شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
شهادت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از حوادث تلخ و بزرگ این دوره است. وجود نازنین آن حضرت به سبب غم و اندوه شدید ناشی از ارتحال وجود مبارک و مقدس پیغمبر بسیار رنجور شده بود و اون حضرت و امیرالمؤمنین علیهم السلام هستند که می‌دانند با رحلت پیغمبر چه مصیبت بزرگی بر امت وارد شده. در کنار این داغ سنگینی که حضرت زهرا سلام الله علیها تحمل می‌کرد، قصب خلافت و به انحراف کشیده شدن مسیر پیغمبر توسط قاصبان اون حضرت رو بسیار رنج و عذاب می‌داد. یعنی به چشم خود می‌دید 23 سال رنج رسالت پیغمبر چگونه داره توسط این قاصبان به باد داده میشه و اسلام به انحراف کشیده میشه، که اون حضرت از این مسئله هم به شدت رنجور بود. عامل سوم هم ضرباتی بود که بر پیکر مطهر اون حضرت وارد شده بود و از نظر جسمی و فیزیک بدنی هم اون حضرت به شدت رنجور و بیمار بود. این سه عامل دست به دست هم داد تا یادگار وجود مقدس پیغمبر بیش از 75 روز یا 3 ماه در بین مردم نباشد و اون حضرت در عنفوان جوانی به شهادت برسد و امیرالمؤمنین علی علیه السلام با دنیای بزرگ غم و مصیبت دیگری مواجه شود.
بروز جنگ‌های داخلی.
دیگر از حوادث و تحولات این دوره بروز جنگ‌های سراسری در عربستان هست، از شمال تا جنوب عربستان در خلافت ابوبکر، و مسئله‌ای که منابع اهل تسنن از اون جنگ‌های اهل رده یاد می‌کنند، به این معنا که عموم مردم می‌گویند غیر از مکه و مدینه از اسلام برگشتند و لذا با این مرتدان باید مواجه می‌شدند و اونها رو قلع و قمع می‌کردن. اما شیعه معتقد برخی از اینها مرتد بودند ولی عده دیگری مرتد نبودند و برخورد با اونها، اون هم به عنوان مرتد، کار خلافی بود که از سوی خلیفه و عوامل او صورت گرفت. اهل رده از دید منابع اهل تسنن دو دسته هستند، یکی متنبی‌ها و دیگر مانعین زکات. متنبی ها که شیعه هم اونها رو مرتد و خارج از اسلام می داند، کسانی هستند که مدعی رسالت شدند، پیامبران دروغین و افرادی که اونها رو یاری کردند و به عنوان پیامبر به رسمیت شناختند. 3 نفر در عصر خلافت ابوبکر مدعی نبوت شدند. البته در اواخر عمر شریف پیغمبر فردی به نام اسود انسی در یمن مدعی رسالت شده بود که پیغمبر فرمان روای ایرانی یمن به نام فیروز دیلمی رو مأمور سرکوبی و برخورد با او کرده بود، که در واپسین روزها و لحظات عمر شریف اون حضرت ایرانی های مسلمان یمن موفق شدند که این فرد دروغگو و خائن رو از میان ببرند و دل پیغمبر رو شاد کنند. چه عواملی باعث شده بود که ادعای نبوت و رسالت بکنند؟ باید گفت اینها افراد ماجراجو، شهرت طلب و قدرت طلبی بودند که احساس می‌کردند رمز موفقیت پیغمبر در غلبه یافتن بر کل سرزمین عربی و شبه جزیره ادعای رسالت اون حضرت بود. ما می‌دانیم که عرب در منطقه آزاد عربی فارغ از حکومت بود، زیر بار حکومت متمرکز نمی رفتن، قبائل خودمختار و آزاد بودن، تابع رئیس خود بودن، اما پیغمبر بعد از رسالت و با اسم اسلام توانست همه اینها رو زیر یک پرچم و تحت حاکمیت یک حکومت در بیاورد و اینها چون می خواستن سیطره پیدا بکنن بر دیگران احساس کردن راهش ادعای رسالته. اول متنبی شخصی است به نام طلحة ابن خویلد اسدی از قبیله به نام بنی اسد در شمال عربستان که این فرد مدعی رسالت شد. قبیله خودش بنی اسد به او پیوستند، قبیله بنی فزاره و گروهی هم از قبیله طی به او پیوستند، فتنه ای را به پا کرد و به سوی مدینه حرکت کرد، در صدد تصرف مدینه و نابودی کامل اسلام بود. و حتی تا ناحیه به نام ذوالقصه در شمال مدینه رسید که واقعا مدینه به اساس اسلام تهدید میشد. در این موقعیت هست که امیرالمؤمنین برای اینکه خیال خلیفه قاسب از جانب او راحت باشه به او پیام داد که من حاضرم با تو بیعت کنم و ابوبکر رو به خانه فرا خواند و در اونجا با او بیعت کرد که او فقط هم خود را صرف مقابله با این مرتدان بکنه و نیروهای اعزامی خلیفه توانستن بعد از زحمت زیاد در این منطقه قوای متنبی ها رو در هم بکوبن و طلحة بن خویلد گریخت به شام پناه برد تا در زمان خلیفه دوم نزد او آمد، از او طلب بخشش کرد، اسلام آورد و خلیفه هم او را همراه با سپاهی که به ایران می آمد همراه داشت و او در جنگ نهاوند از بین رفت. دومین کسی که مدعی نبوت شد زنی به نام سجاح بود از قبیله بنی تمیم که او توانست عده زیادی از این قبیله بزرگ رو با خود همگام کنه. او هم قصد حمله به مدینه داشت اما شنید یک کس دیگری هم در یمامه ادعای نبوت کرده و لذا منطق او این بود که دو تا پیغمبر در آن واحد معنا نداره. تصمیم گرفت اول به سراغ او که مسیلمه کذاب بود برود و بعد به سراغ مدینه بیاید. لذا به طرف یمامه در شرق عربستان رفت. مسیلمه کذاب یک فرد جسور و اهل رزم و جنگی بود که ادعاهایی رو مطرح کرده بود، یک حرمی برای خود ایجاد کرده بود، آدابی رو تقریبا با بهره‌گیری از آداب اسلام برای آیین خودش تعریف کرده بود، قبیله بنی حنیفه و قبایل اطراف رو به خودش جلب کرده بود و کار او بالا گرفته بود. وقتی سجاح به مقابله او آمد احساس کرد حتی اگر در این جنگ پیروز بشه بالاخره لطماتی به او وارد میشه که به نفع مدینه خواهد بود. این بود که تصمیم به فریب سجاح گرفت و به او گفت ما هر دو پیامبر خدا هستیم و صحیح نیست که روی هم شمشیر بکشیم. او رو به مذاکره فرا خواند و در این مذاکره او را فریب داد، به عقد خود درآورد و سجاح هم اعلام کرد در بین پیروانش که جبرائیل بر من نازل شد و به حقانیت مسیلمه من را خبر کرد و من هم به همسری او در آمدم. بنابراین اینها یک پارچه شدند و از مشکلات بزرگ دوره خلافت ابوبکر مقابله با اینها بود. سپاهی را ابوبکر به فرماندهی اکرمت ابن ابی جهل به مقابله مسیلمه فرستاد که این سپاه تار و مار شد، عده زیادی از قاریان قرآن که در اون بودن کشتار شدن. بعد خالد ولید که سردار معروف و به اصطلاح یک نابغه نظامی بود رو به جنگ فرستاد، خالد هم شکست خورد، از پس او بر نمی آمدن تا اینکه خالد با حیله و به بهانه مذاکره مسیلمه کذاب رو به نزد خود فرا خواند و با جدای انداختن میان او و سپاهش به او حمله بردند و او که به باقی پناه برده بود بعد از کشتن عده‌ای از مسلمانان به هلاکت رسید و فتنه او از بین رفت. سجاح هم تسلیم شد و اسلام آورد و به قبیله خود برگشت. بنی تمیم هم از ارتداد بازگشتند و مسلمان شدند و به منطقه خودشون برگشتند.